الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شب زنده دار، تاریخ 24 دی ماه 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا و بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأراضين أرواهم فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديق فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستحق بحقها وكن الطائل اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وسلم وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در این بود که آیا واجب است رضای به انجام معروف و حرام است رضای به انجام منکر قلبا یا نه. گفتیم برای اثبات این مطلب به سه قسم دلیل استدلال شده: کتاب، سنت و عقل. و اما کتاب، آیه مبارکه 183 سوره مبارکه آل عمران رو عرض کردیم و روایاتی که در ذیل این آیه شریفه وارد شده که امام علیه السلام به حسب این روایات استدلال فرمودن که از این آیات از این آیه استفاده می شود کسانی که راضی هستند به قتل انبیا، اینها هم قاتل قلمداد شدند و شمرده شدند. خب بحث کردیم و گفتیم که اگر این روایات سندش تمام بشه، که خب حالا به حسب مبنای ما یکی از این روایات چون در کافی شریف هست سندش تمام میشه، و اما اگر صرف نظر از روایات بکنیم، عرض کردیم که دلالت آیه مشکل است، به خاطر اینکه ممکنه بر اساس این اسناد، بر اساس یک امر عرفی باشه که ادنا مناسبت درش کفایت میکنه. انقلت که حالا این روایت بخشی از مدعا رو اثبات میکنه، نه کل مدعا رو، چون قتل حرام است. خب کسی که راضی به قتل باشه مشمول این روایت و این آیه شریفه می شود، اما آیا واجب است رضای به فعل معروف؟ این رو از کجا میتونیم استفاده کنیم اگر مستند فقط این آیات باشه، این آیه شریفه و این روایات باشه؟ برای این دو تا جواب ممکنه داده بشه. جواب اول اینه که اگر بنا شد رضایت به حرام موجب اسناد می شود، دیگه فرقی بین رضایت به حرام و رضایت به واجب، انجام واجب نیست. چرا؟ برای اینکه اون موجب الاسناد رضایت است، نه متعلقش. حالا متعلقش میخواد فعل الحرام باشه یا متعلقش فعل واجب باشه. از این آیه و روایات ذیل این آیه شریفه استفاده می شود که رضایت موجب می شود برای اسناد. بنابراین وقتی رضایت شد در هر دو باب ما داریم. علاوه بر این که حالا ممکن است ادعای الغاء خصوصیت عرفیه هم بشود، که کسی بگوید وقتی که شعاره می فهمد رضایت به حرام حرام است، قهرن رضایت به واجب هم همینطوره، یا بگیم ترک واجب اونم از محرماته، ترک واجب، پس رضایت به ترک واجب رو باید ترک کنه. ترک رضایت به ترک واجب ملازمه داره با رضایت به چی؟ به واجب، که این بیان طبق مبانی سابقین از اصولیین لا بأس به، اما طبق مسلک رائج عند المتأخرین این چنین نیست، چون ما عنوان وجوب و حرمت رو نمیدونیم به ملازمات و لوازم و اینها سرایت بدیم، بلکه واقف بر همون نفس چیزی میشه که از دلیل استفاده میکنه. و اما آیه دوم که به او باز استدلال شده است، آیه شریفه 157 سوره مبارکه شعراست که در سوره مبارکه و شمس هم باز داریم. در اونجا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بنا با اون روایت، چون یک روایت صحیح شد بله، نتیجه این شد که به این آیه به زمینه اون روایت استدلال میتوانیم بکنیم. برای این که
فعلا من قتل تو هم میشه، یعنی در واقع به این ملاحظه گفت که همین الان مثلا 100 سال پیش آل سرود قبرستان بقیه به خواهی یکسان کرده، اون که این کار کرده رفته، اون فعلا فهمون شده رفته، ولی الان که نظام آل سرود هست و داره با این آقایون همون نظام امضا میشه، تایید میشه، معاونت مشارکت همراهی میشه، مقابلش
هر که راضیه به اونه حرامه دیگه، رضایت به اون کار حرامه الایام القیامه، الایام القیامه هر که راضی به اون کار هست حرامه.
نه بیشتر رضای قلبی است، یعنی رضای قلبی است که در موافقت داره مشارکت معاونت میکنه همون نظام رو.
خیلی خب، حالا اون بحث ما فعلا رضا رو داریم میگیم که این فعلا مدعا اینه که این تقصیری است، برای این رضا حرام است به حسب اون.
اونجا بنی اسرائیل خطاب، یعنی بنی اسرائیل گذشتگانشون این کار کردن، اما این تتمهشون دارن
راضی ان،
همون جریان دارن حاکمیت،
خیلی خوب راضی ان، راضی ان، حالا همراهی باز یه چیز دیگه است،
همراهی
اون همراهی عملی خارجی چیز دیگه است، رضایت قلبی هیچ کارم نمیکنه، تو خونش خوابیده راضی است، درست، چون راضی هست و حتی ممکنه برخلافش هم عمل بکنه، اجیر شده برخلافش عمل میکنه، تو قلبش هم کارا رو راضی به اون کاره، بلا ممکنه برخلافش هم عمل کنه، از با اینکه مأموره یا چیه برخلافش هم عمل کنه، مثل بعضی ها هستن که در زمان طاغوت هم بودن، مأمور ساواک بود شکنجم میکرد چی میکرد، بعد اون بعضی از این بزرگانی که گرفتار این امور شدن بودن، آقا ما راضی نیستیم ولی چه کنیم، مأموریم و خب بخواییم به حقوق بگیریم و بخواییم به زندگیمون اداره کنم چه، ولی راضی نیستیم. رضایت کاری به عمل همگاهی نداره، ممکنه اون امر قلبی مخالف اون واکنش عملی شخص باشه. اونی که فعلا محل کلام است این است که در تفسیر سوم گفته شده است مقصود از قلب عبارت است از چی؟ از عدم الرضایه بالحرام و الرضایه بفعل الواجب. اینو بخواییم ببینیم آیا دلیل داریم بر این که این واجب است و او حرام است ام لا. خب دلیل بعدی آیه شریفه است که راجع به قوم ثمود و حضرت صالح و ناقه که معجزه اون بزرگوار بوده اون وارد شده است، که اینجا فناد و صاحبه هم فتعات و فعقر فکیف کان عذابی و نذر و قال، این در سوره شعراست، فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها، که این در سوره مبارکه وشمس. فعقروها اینجا باز به قوم ثمود نسبت داده شده که عقروها، و حال این که کسی که این ناقه رو پی کرده است یک نفر بود، قدار ابن سالم مثل این که اسمش بوده. پس بنابراین این فعل حرام را و قبیح را یک نفر از قوم ثمود انجام داده، یک نفر انجام داده، اما در این حال استناد به چی داده شده؟ اسناد به همه فعقروها و دمدم علیهم، خدای متعال هم اسناد به همه داده بعدم فرموده دمدم علیهم ربهم که فسواها. این فسواها هم معنا شده که یعنی تمام قوم ثمود همه رو خدای متعال با آج مثلا یکسان فرمودن، که حالا سواها هم چه یک محتملش کن. این عذاب عذاب همگانی شد، همه رو فرا گرفت، همه از بین رفت قوم ثمود. حالا اینجا این روایت شریفه در ذیل همین آیه مبارکه است که در غیبت نعمانی است که به اسناد خودش نقل میکنه محمد ابن ابراهیم النعمانی کتاب الغیبه عن احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده عن ابی عبدالله جعفر ابن عبدالله المحمدی عن یزید ابن اسحاق الارجی عن محول عن فرات ابن احنف عن الاسبغ ابن نباته قال سمعت قال قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام علی منبر الکوفه، که حضرت در منبر کوفه راجع به خودشون مطالبی فرمودن تا اینکه به اینجا رسید، فرمود و انما یجمع الناس الرضا والغضب، مردم رو تحت یک گروه واحد در میاره مسئله غضب و رضا، چه انجام دهنده چه کسی که انجام نداده. این غضب و رضا همه رو تحت یک مجموعه واحد قرار میده ولو همشون فاعل نباشه. اگه همه به یه چیزی اگر راضی بودن به یک چیزی، انجام دهنده و راضی که انجام نده همه تحت یک چیز قرار میگیرن. اگر از یه امر خیری نسبت به یه امر خیری غضب داشتن، کراهت داشتن، این هم باعث میشه که همه در یک جا قرار بگیرن. یجمع الناس الرضا والغضب، ایها الناس انما اقره ناقت صالح رجل واحد فاصابهم الله به عذابه به رضا لفعله و آیت ذلک قوله عز و جل، آیه ذلک که یه نفر عقل کرده و خدا به همه نسبت داده و همه رو به خاطر او عذاب کرده، این دوتا آیه است راجع به قوم ثمود. شما این دوتا رو کنار هم بذارید. فنادا صاحبهم، که فتعاطا فعقر، که این صاحب یه نفر بوده که مثلا اسمش هرچه بوده اونو صدا میکنن میگن این کار رو انجام بده، مثلا اون میره انجام میده، پس رجل واحد است. از اون طرف خدای تعالی میفهمد فعقروها، با اینکه این یه نفره انجام داده ولی فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. بعد فرمود برواه عن محمد ابن حمام و محمد ابن الحسن ابن محمد ابن جمهور عن ابی عن احمد ابن نو عن ابن علیم یا علیم عن رجل عن فرات ابن احنب قال. من سابقا در ذهنم هست، الان دیگه فرصت نکردم که مراجعه کنم، آقای مراجعه فرمان که آیا این مضمون این حدیث راجع به این آیه شریفه آیا در غیر این غیبت نعمانی هم آمده یا نیامده؟ این حالا کسانی بله احتمال میدم تو نهج البلاغه هم بند باشه. خب پس اگه در نهج دارید عبارت نهج البلاغه رو که نه چجوریه اولشو بخواهم نم اسنادش جزمه هست جزمه نیست بله و من کلام الله علیه السلام بله. خب چون اسناد غیبت نعمانی مشتمل بر افرادی است که مجهول الحالن و اونا رو یا مهملن یا مجهولن، اگر مستند فقط این روایت بود مشکل داشت، اما چون در نهج البلاغه اسناد جزمی داده سید رضی و بن کلام له علیه السلام و طبق اون چه که بارها عرض کردیم مواردی که اسناد جزمی بدهد کسی که خبرش محتمل الحس و الحدس است، مثل ایشون که در ازمنه زندگی میکرده که این چنینه، بنابراین خبرش میشه حجت. بنابراین از این نظر طبق این مبنا از نظر سندی ما مشکلی نداریم، منتها در اینجا ما از آیه شریفه باز اگه بخوایم خودمون استفاده بکنیم که فعقروها فدمدم علیهم ربهم، از خود آیه بخوایم استفاده بکنیم، لولا اونچه که در این روایت شریفه آمده مشکل استدلال، چون همونطور که در بعض تفاسیر هم وارد شده این گفته می شود یک تصمیم جمعی بوده، منتها مباشر یک نفر و در بعض نقل هست که چند نفر، یعنی قوم ثمود بعد از اینکه بالاخره معجزه خاصی خواستن از حضرت صالح سلام الله علیه، حضرت صالح از سن 16 سالگی به اصل نقل مبعوث شدن، تا سن 120 سال در میان این قوم بودن که قوم ثمود هم بین مدینه و شام این منطقه شون بوده، هرچی ایشون ارشاد فرمود، موعظه فرمود، انذار می فرمود، اینا اثری نداشت الا نادرن، اینا این معجزه خواستن که تو از میون این کوه، از این کوه ناقه‌ای بود که دارای این خصوصیات باشه، روایتش هم در کافی شریف در روزه وجود داره با خصوصیات ویژه‌ای که گفتم، خدای متعال این کارو کرد با شرایطی که بر اونا گذاشت، اینا بالاخره آنچنان بت پرست بودند و دل نمی کندند، ببینید با اینکه می دیدند التزام قلبی نمی دادند، این هم بحث قبلی هم هست، زیر بار این نمی تونستند بود که خدای متعال رو پرستش کنند و بپذیرند و پیامبری ایشون رو بپذیرند، اینا دیگه تصمیم گرفتن چون بنا بود از اون چشمه که اونجا جریان داشت و آبی که اونجا بود یه روز مال این ناقه باشه یه روز هم مال مردم باشه، اون روزی که این نوبت ناقه است مردم حق استفاده نداشتن، اینا خدای متعال یک امتحاناتی است که میکنه، حالا مگه ناقه چقدر آب میخواد بخوره، ولی اون روز دیگه شما نباید استفاده کنید، این برای این است که مردم به حرف خدا میرن یا نه، عبد هستن یا عبد نیستن، خب اینا براشون مشکل بود، اینا جمعی تصمیم گرفتن که ما باید این ناقه رو از سر خودمون خلاصه رفع کنیم این مزاحمتش رو، خب کی حاضره؟ اشقل، یکی از اشقل افراد از بین قوم ثمود که روایت داریم، دو نفر در عالم اشقل اولین و الاخرین، یکی همین کسی که ناقه ثمود را صالح را چی کرد و یکی هم ابن ملجم لعنه الله که امیرالمومنین و رساله نوشته شده در باب این که چطور این دوتا با هم شباهت دارن، رساله مستقله در این باب نوشته شده که این دوتا خصوصیاتشون چیه که اینا علایاله، خب این تصمیمو گرفتن، اگه اینجور باشه و ما احتمال میدیم و عقروها، اینجا دیگه اسناد خیلی اسناد از اون آیه شریف هم روشن داره، چون تصمیم جمعیه، مثل این است که کسی امر به قتل بکنه، بنابراین به عقروها به خاطر اینکه همه اینا تصمیم گرفته بودن، زن و مرد و اینا همه جمع شدن و تصمیم گرفتن که ما باید این کارو بکنیم، پس لوکن نحن به آیه مبارکه، این استدلال به آیه شریفه نمیتونستیم بکنیم، و اینکه حرمت رضایت صرف رضایت به امر حرام را استفاده، اما با توجه به این روایت شریفه که امام داره تفسیر می‌فرماید، استشهاد می‌فرماید، بنابراین که سند روایت تمام باشه خب استدلال میشه لهو وجه، و اما البته هنوز یک سوالی هم تو برای ما باقیه که این دیگه یه بحث تفسیری میخواد که در بحث‌های تفسیری این باید مورد توجه واقع بشه که از یه طرف ظاهر امر اینه که امام استشهاد تعبدی نمیخواد بفرماید، چون میفرماید که ایها الناس فلان و آیت و ذالک، یعنی نشانه این مطلب، ممکنه حضرت برای کل مطلب نمیخواد استدلال کنند، برای بخشی از مطلب میخواد استدلال بفرماید، و اونه که عذاب بالاخره همه اونا رو فرا گرفت و روشنه که مثلا در بین اونها معلوم نیست همه مباشر بودن، نظر میخواد بگیم غیر مباشر هم شامل میشه، یه جوری باید بالاخره اینو توجیه بکنیم، ولی ظاهر روایت شریفه این است که یعنی بدون تعبد من و تفسیر من هم از آیه شریف این مطلب کندم استفاده می شود. آخرین آیه
شخص توقو کلمه یک اون شخص شقی توقو یک قوت و برتری و غلبه و سلطه‌ای داشته کرده. حالا این که این کار میکنه اینا مقابل این جنگ
نه لازم نیست برتری و قوه و چیز داشته باشه. خیلی از ارازل و اوباششون بوده مثلا یه کارهایی هست که بالاخره ارازل و اوباش ازشون میاد به اونا میگن تو برو این کارا بکن.
حضورگیر محلی که مقابل اون کاری نمیکنن سکوت میکنن.
حالا اون حرفای دیگه ای که باز اون حرفای دیگه غیر از مسئله رضایت یه
ادعی وسط بودن که در جنگی که تصمیم گرفتن شرکت نکردن بچه‌هاشون اونا بالاخره عذاب شدن.
معلوم نیست اصلا بچه‌ها نه چون روایتی هست که تو در روایت هم قوم ثموده که سوال کردن که آه همه اینا عذاب شدن خب این بچه ها چی میشن؟ حضرت فرمود که خدای متعال 40 سال اینا رو عقیم کرد هیچ بچه درش نبود. خدای متعال کسی که ظلم نمی کند بگید بله اون بچه ها اون روایت داره اینه نرفت کدوم تفسیر نگاه کنید چون چند جای قرآن داستان قوم ثمود و صالح علی نبی ما و علی علیه السلام بیان شده و اونجا هستش که همین اشکار رو کردن که خدا چطور همه اینا رو عذاب فرمود تو اینا بچه بوده. حضرت فرمود خدای متعال 40 یعنی تبرون نه 40 سال اینا رو عقیم کرد که هیچ بچه دیگه در بین اونا نبود. همه بزرگسال بودن و همهشون خراب بودن اون چند تایی هم که درست بودن و از سالی اونا نجات پیدا کردن. اونا که آیه 193 سوره مبارکه بقره و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین فلا عدوان الا على الظالمین. اینجا دیگه نفس آیه شریفی که هیچ دلالتی بر بحث ما نداره فلا عدوان الا على الظالمین فقط توسط روایات وارد بعض روایات واردی در ذیل این آیه شریفه برای مقام میشه استدلال کرد که صاحب وسائل هم این روایات رو در ذیل همین باب وجوب رضای به معروف و حرمت رضای به محرم آورده. روایت 15 و 16 باب 5 و عن الحسن و یا الهروی یرفعه عن احدهما علیه السلام فی قوله فلا عدوان الا على الظالمین قال الا على ذریه قتلت الحسین علیه السلام الا على الظالمین. حضرت اینو تفسیر فرموده به اینکه یعنی الا على ذریه قتلت الحسین علیه السلام. روایت بعدی عن ابراهیم و عن ابراهیم من رواه عن احدهما علیه السلام قال قلت فلا عدوان الا على الظالمين قال لا يعتد الله على احد الا على نسل ولد قتلت الحسين يا الا على نسل قتلت الحسين ولد تو کروش است تو بعضه تو نقل صاحب وسائل است گفتن در مصدر نیستش الا على نسل ولد قتلت الحسین علیه السلام. خب شما می‌بینید اینجا باز حضرت فرماد مراد خدای متعال از این ظالمین یا تنها نسل قتله امام حسین سلام الله علیه. اگر ظاهر روایت این باشه که علی الظالمین مراد جدی خدای متعال اینان یا اینکه نه این هم جز مصادیق هم. هر کدوم باشه پس این روایت دلالت میکنه بر این که خب نسل اون قتله الی یوم القیامه اینا که مباشر قتل نبودن پس چرا به اونا گفته شده ظالمی ول چرا عدوان بر اونها و غضب بر اونها عذاب نمودن اونها از طرف خدای متعال این برای چیه؟ برای اینه که اینا راضیه به قتل سید الشهدا سلام الله علیه از طرف آبایشون هست. پس معلوم میشه از این روایت شریف استفاده میشه و و از این آیه به کمک روایت استفاده می شود که اگر انسان راضی به کار ظالم شد، حالا اون ظالم یا در فعل ظالمه یا در ترک ظالمه. ظالم گاهی کسی به فعل ظالمه، مثل اینکه محرمی رو انجام بده، قتلی رو انجام بده، شرب خمری میکنه و امثاله، یا به ترک ظالمه، واجبی رو ترک میکنه. خب کسی که فلذا این از این جهت روشنتره که هر دو طرف مسئله رو، هم دو شق مسئله رو بگیره. کسی که راضیه به فعل ظالم شد، این ظالم شمرده می شود، اطلاق ظالم بر اون می شود و مورد عدوان قرار می گیرد و تعدی قرار می گیرد، که تعدی و عدوان خدای متعال هم همون عذاب و غضب و اینهاست که از جانب او واقع می شود بر شخص ظالم. خب این هم به خدمت شما عرض شود که به این آیه شریفه به کمک این دو روایت باز استدلال میشه برای اینکه رضا و امر محرم معلوم میشه حرامه و موجب میشود که شخص داخل در همون عنوانی بشود که عنوان ظالم بشود. خب این هم به خدمت شما عرض شود که ببینید اگه رضایت بنا شد، رضایت که عمل خارجی دنبالش نباشه، اگه بنا شد رضایت اینو داخل در اون عنوان کنه، نفس رضایت بدون اینکه عمل خارجی همراهش باشه موجب میشود که اونو داخل اون عنوان بکند، گفته میشه خب دیگه عنوان فرق نمیکنه، پس معلوم میشه این مبرره این جهت. حالا علاوه بر اینکه اگر شما این سه تا آیه رو کنار هم بذارید، هم اونجا فرموده فعقروها، هم اون آیه شریفه لما قتلتموهم، و این همه این جاها درسته، ولی اون قتل ناقه است. خب ناقه است، اون قتل ناقه است. اینا گفته میشه که اینا معلوم میشه که با هم دیگه فرق دیگه نمی کنه. این دیگه وابسته به این است که شما مطمئن به این جهت بشید.
رضایت نداره.
بله حالا عرض میکنم. بله جوابی که این نسبت به این استدلال به این آیه است این است که خب لوکنا و خود این دو آیه که گفتیم دلالتی نداره علی الظالمی، و اما با توجه به تفسیر بخوایم بگیم هر دو روایت از تفسیر عیاشی است و حالا علاوه بر اینکه سند محذوف شده، خود اون مقدار مذکور هم مرسله، چون داره ان الحسن ابن حسن و یا الهروی یرفعه یا ابراهیم ابن اون ابراهیم امن رواه، بس بنابراین این مرسل هست و اثبات نمیتونه مطلب رو بکنه. علاوه بر این بلا سندش چیه در کامل زیاد؟ خیلی خوبه. بله اگه در اونجا آمده
تعبیرش یه مقداری فرق داره. اولا به اعتبار خدا تعالی برای عضوان دیگه آن از ظالمی قامت اولا قتل
کنید. بله خوبه. حالا اینا همه اینا نقصانهای وسائله. اونجا بینید روایت در کافی بود، فقط از عیاشی نقل کرد که سندش مرسله و اشاره نکرد که در کافی وجود داره. اینجا باید این دو روایت رو از عیاشی نقل کرده و نفرموده که در کامل و زیارت که هم کتاب معتبریست و قبل العیاشی هست از او نقل نفرموده، این اشاره نفرموده. اینا نواقصیه که در کتاب وسائل وجود داره و همین چیز هست که انگیزه مرحوم آیت الله رضوان بروجردی شد در اینکه جامع حدیث شیعه رو بنویسن. اون برای این است که این نقصانها مهما امکن در اون برطرف شده. خب حالا اینم پس بنابراین سند اگر اینجوری باشه خب سندش هم تمامه، چون البته علا بحثه، چون ما در کامل و زیاره گفتیم اونچه که از مقدمه کامل و زیاره استفاده می شود قول ششم نیست، چون پنج قول رو در کامل و زیاره نقل کردیم، قول ششم این می شد که ایشون تضمین کرده که بین من و منبعی که حدیث رو ازش نقل می کنم ثقات هستن، نه اینکه تمام سند ثقات هستن، یا نه که نگید فقط مشایخ بلا واسط هم ثقات هستن، اینا نه، واسط من از اون منبعی که نقل میکنم حدیث را واسطه من تا اون منبع ثقاتم، حالا یه نفر ثقات، یعنی من از ثقات از منبع مورد نظرم دارم نقل میکنم، حالا شما دیگه باید برید تو اون منبع ببینید که آیا سند اون منبع به امام علیه السلام تمامه یا تمام نیست. فلذا به خاطر این اگر در این سند افرادی باشن که به ساقت اونا مسلم نیست اصلا علی اشکال واقع میشود، فرضا یه بررسی میخواد. بله آقا، خب اون سند بعدی هم همینجوری فرق نمیکنه. خب و اما اشکال دوم اینه که حالا سندن فرض کنید که این تمام شد، آیا کجا داره که قال علی قتلت ذره، قال الا علی ذریه قتلت الحسین علیه السلام، آیا از این ما یک کبرای کلی میگم که اولا وجهش رضایت هست یا چیز دیگه که، و ثانیا آیا اگر رضایتم باشه همه رضایت به هر کاری حرامه یا رضایت مثل قتل امام حسین و امثال اینا حرامه؟ این دو تا مسئله است بود. ما به واسطه این اولا اصل این که این به خاطر کبرای رضایت باشه دلالت نیست، ثانیاً اگرم باشه یه قضیه مهمله است، جزئیات، نمیتونیم از این بفهمیم به این که رضایت به هر حرامی شاره حرام فرموده است، شاید رضایت به بعضی از حرام ها رو حرام فرموده است، مثل رضایت به قتل پیامبران، قتل مثل سید الشهدا سلام الله علیه و امثال ذلک، احتمالش میدیم دیگه، یعنی ممکن است خدای متعال رضایت به بعضی از حرام ها رو حرام بفرماید و رضایت به بعضی از حرام ها رو مجرد رضایت، به بعضی از حرام ها رو حرام نفرماید. مثل چی؟ مثل همونی که در رسائل هم، آیا قصد حرام حرامه یا نه؟ کسی قصد حرام میکنه، خب به دو گفتن قصد حرام حرام نیست، نیت حرام حرام نیست، خب کسی ممکنه بگه رضایت به حرام هم مثل قصد حرام بمونه، این هم حرام نیست، بلکه در قصد حرام بنابر مسلک بعض معقولیین مسبوق به رضایته، چون اراده و قصد مسبوق به مبادیه، تصور است و اشتیاق است و تا بعد رضا و اینا میرسه تا بعد اراده و قصد میرسه، پس بنابراین همه جا که قصد و نیت رضایت هم وجود در اون موارد داره، بانی گفتن حرام نیست. اونا روایات دیگه است، اینا هم فقط میخوان بحث آیات بود. بنابراین نه، اون خود اون روایت دلیل میشود، حرف در اینه که این آیه شریفه دلالتی برش در این جهات نیست. بحث به آیات تمام شد، انشاءالله فردا وارد روایات باب میشیم.